ویلان و دوله از کتاب یکی بود یکی نبود نوشته سید محمد علی جمالزاده. ویلان و دوله از آن گیاهایی است که فقط در خاک ایران سبز می شود و میوه‌ای بار می آورد که نخود همه آش می نامند. بیچاره ویلان و دوله اینقدر گرفتار است که مجال ندارد سرش را بخاراند. مگر مردم ولش می کنند؟ مگر دست از سرش بر می دارند؟ یک شب نمی گذارند در خانه خودش سر راحتی به زمین بگذارد. راست است که ویلان و دوله خانه و بستر معینی هم به خود سراغ ندارد و درویش هر کجا که شبایت سرای اوست درست در حق او نازل شده، ولی مردم هم دیگر پر شورش را در آوردند. یک ثانیه بدبخت را به فکر خودش نمی گذارند و ویلان و دوله فلک زده مدام باید مثل سکه قلب از این دست به آن دست برود. والا چیزی نمانده یخش را از دست این مردم پر رو جر بدهد. آخر این هم زندگی شد که انسان هر شب خدا خانه غیر کپه مرگ بگذارد. آخ بر پدر این مردم لعنت. ویلان و دوله هر روز صبح که چشمش از خواب باز می شود خود را در خانه غیر و در رخت خواب ناشناسی می بیند. محض خالی نبودن عریضه با چایی مقدار متنابهی نان روغنی صرف می نماید، برای آنکه خدا می داند ظهر از دست این مردم بی چشم رو مجالی بشود یک لقمه نان زهرمار بکند یا نه. بعد معلوم می شود وقتی که ویلان و دوله خواب بوده صاحب خانه در پی کار لازم فوتی بیرون رفته است. ویلان و دوله خدا را شکر می کند که آخرش پس از 2 روز و 3 شب توانست از گیر این صاحب خانه سمج بجهد، ولی محرمانه تعجب می کند که چطور است هر کجا ما شب می خوابیم صبح به این زودی برای صاحب خانه کار لازم پیدا می شود. پس چرا برای ویلان و دوله هیچ وقت از این جور کارهای لازم فوتی پیدا نمی شود؟ مگر کار لازم طلبکار ترک است که هنوز بوق حمام را نزده یخه انسان را بگیرد. ای بابا هنوز شیری نیامده، هنوز در دکانها را باز نکرده اند. کار لازم یعنی چه؟ ولی شاید صاحب خانه می خواسته برود حمام. خب ویلان و دوله هم مدتی است فرصت پیدا نکرده حمامی برود، ممکن بود با هم می رفتند. راست است که ویلان و دوله وقت سر و کیسه و واجبی نداشت، ولی لااقل لیف و صابونی زده مشت و مالی می کرد از کسالت و خستگی در می آمد. ویلان و دوله می خواهد لباسهایش را بپوشد، می بیند جورابهایش مثل خانه زنبور سوراخ و پیراهنش مانند پیراهن عشاق چاک اندر چاک است. نوکر صاحب خانه را صدا زده می گوید هم قطار، تو می دانی که این مردم به من بیچاره مجال نمی دهند آب از گلویم پایین برود، چه برسد به این که بروم برای خودم یک جفت جوراب بخرم. و حالا هم وزیر داخله منتظرم است و وقت این که به خانه سری زده جورابی عوض کنم ندارم. آنجا به اندرون بگو زود یک جفت جوراب و یک پیراهن از مال آقا بفرستند که میترسم وقت بگذرد. وقتی که ویلان و دوله می خواهد جوراب‌های تازه را بپا کند تعجب می کند که جوراب‌ها با بند جورابی که 2-3 روز قبل در خانه یکی از هممسلکان که شب را آنجا به روز آورده بود برایش آورده بودند درست از یک رنگ است. این را به فال نیکو گرفته و عبا را به دوش می اندازد که بیرون برود. می بیند عبایی است که 7-8 روز قبل از خانه یکی از آشنایان همحوزه عاریت گرفته و هنوز گرفتاری فرصت نداده است که ببرد پس بدهد. بیچاره ویلان و دوله مثل مرد شورها هر تکه لباسش از جایی آمده و مال کسی است. والا حق دارد از دست این مردم سر به صحرا بگذارد. خلاصه ویلان و دوله به توسط آدم صاحب خانه خیلی عذرخواهی می کند که بدون خداحافظی مجبور است مرخص بشود، ولی کار مردم را هم آخر نمی شود که به کلی کنار انداخت. البته اگر باز فرصتی به دست آمد خدمت خواهد رسید. در کوچه هنوز 20 قدم نرفته که به 10 دوست و 15 آشنا بر می خورد. انسان چه می تواند بکند؟ 40 سال است، بچه این شهر است، نمی شود پشتش را به مردم برگرداند. مردم هم که بانوهای حرمسرای شاهی نیستند. امان از این زندگی. بیچاره ویلان و دوله، هفته که 7 روز است می بینی 2 خوراک را در یک جا صرف نکرده و مثل یابوی چاپاری جوی صبح را در این منزل و جوی شام را در منزل دیگر خورده است. از همه اینها بدتر این است که در تمام این مدتی که ویلان و دوله دور ایران گردیده و همه جا پرسه زده و گاهی به عنوان استقبال، گاهی به اسم بدرقه، یک بار برای تنها نگذاردن فلان دوست عزیز، بار دیگر به قصد نایب و زیاره بودن، وجب به وجب خاک ایران را از زیر پا گذرانده و هزارها دوست و آشنا پیدا کرده، یک نفر رفیقی که موافق و جور باشد پیدا نکرده است. راست است که وینال العلماء برای وینال الدوله دوست تام و تمامی بود و از هیچ چیزی در راه او مضایقه نداشت، ولی او هم از وقتی که در راه قم وکیل و وصی یک تاجر بدبختی شده و زن او را به حباله نکاح خود درآورد و صاحب دورانی شد، به کلی شرایط دوستی قدیم و انسانیت را فراموش نموده و حتی سپرده هر وقت ویلان و دوله در خانه او را میزند بگویند آقا خانه نیست. ویلان و دوله امروز دیگر خیلی آزرده و افسرده است. دیشب گذشته را در شبستان مسجدی به سر برده و امروز هم با حالت تب و ضعفی که دارد نمیداند به کی رو بیاورد. هر کجا رفته صاحب خانه برای کار لازم از خانه بیرون رفته و سپرده بوده که بگویند برای نهار بر نمی گردد. بدبخت دو شاهی ندارد، یک حب گنه گنه خریده بخورد. جیبش خالی، بغلش خالی، از مال دنیا جز یکی از آن قوطی سیگارهای سیاه و ماه و ستاره نشان کذایی که خودش هم نمیداند از کجا پیش او آمده ندارد. ویلان و دوله به گرو گذاردن و قرض و نسیه معتاد است. قوطی را در دست گرفته و پیش عطاری که در همان نزدیکی مسجد دکان داشت برده و گفت آیا حاضری این قوطی را برداشته در عوض 2-3 بسته گنه گنه به من بدهی؟ عطار قوطی را گرفته، نگاهی به سر و وضع ویلان و دوله انداخته، دید خدا را خوش نمی آید بدبخت را خجالت داده و مایوس نماید. گفت مزایقه نیست و دستش رفت که شیشه گنه گنه را بردارد، ولی ویلان و دوله با صدای ملایمی گفت خب برادر، حالا که میخواهی محض رضای خدا کاری کرده باشی، عوض گنه گنه چند نخود تریاک بده، بیشتر به کارم خواهد خورد. عطار هم به جای گنه گنه به اندازه 2 بند انگشت تریاک در کاغذ عطاری بسته و به دست ویلان و دوله داد. ویلان و دوله تریاک را گرفته و باز به طرف مسجد روانه شد، در حالتی که پیش خود می گفت بله، باید دوایی پیدا کرد که دوا باشد، گنه گنه به چه درد می خورد. در مسجد میرزایی را دید که در پهنای آفتاب عبای خود را 4 لا کرده و قلمدان و لوله کاغذ و بیازی و چند عدد پاکتی در مقابل و لولهنگ آبی در پهلو در انتظار مشتری با قیچی قلمدان مشغول چیدن ناخن خیش است. جلو رفته سلامی کرد و گفت: جناب میرزا، اجازه هست با قلم و دوات شما دو کلمه بنویسم؟ میرزا با کمال ادب قلمدان خود را با یک قطعه کاغذ فلفل نمکی پیش گذاشت و ویلان و دوله مشغول نوشتن شد، در حالی که از وجناتش آثار تب و ضعف نمایان بود. پس از آنکه از نوشتن فارغ شد، یواشکی بسته تریاک را از جیب ساعت خود درآورده و با چاقوی قلمدان خرد کرده و بدون آنکه احدی ملتفت شود، همه را یک دفعه در دهن انداخته و لولهنگ آب را برداشته، چند جرعه آب هم به روی تریاک نوشیده و اظهار امتنان از میرزا کرده و به طرف شبستان روان شده، عروسی‌های خود را به زیر سر نهاده و انا لله گفته و دیده ببست. فردا صبح زود که خادم مسجد وارد شبستان شد، ویلان و دوله را دید که گویی هرگز در این دنیا نبوده است. طولی نکشید که دوست و آشنا خبر شده و در شبستان مسجد جمع شدند. در بغلش کاغذی را که قبل از خوردن تریاک نوشته بود یافتند که نوشته بود: پس از 50 سال سرگردانی و بی سر و سامانی از این دنیای فانی می روم. در صورتی که نمی دانم جسدم را کسی خواهد شناخت یا نه. در تمام مدت به آشنایان خود جز زحمت و درد سر ندادم و اگر یقین نداشتم ترحمی که عموماً در حق من داشتند، حتی از خجالت و شرمساری من به مراتب بیشتر بوده و هست، این دم آخر زندگانی را صرف عذرخواهی می کردم. اما آنها به شرایط آدمی رفتار کردند و محتاج به عذرخواهی چون منی نیستند. حالا هم از آنها خواهشمندم، همانطور که در حیات من سر مرا بی سامان نخواستند، پس از مرگم نیز به یادگاری زندگانی تلخ و سرگردانی و ویلانی دائمی من در این دنیا، این شعر پیر و مرشدم بابا طاهر عریان را اگر قبرم سنگی داشت به روی سنگ نقش نمایند. همه ماران و موران لانه دارند، من بیچاره را ویرانه ای نه. برلین، ربیع الاول 1340 هجری قمری.